بیشتر شود.
ایده ما باز فراوری باطلای کانی فلورین بوده.
ایده های فناورانه و خلاقانه به کمک معدن و صنایع معدنی آمدند تا چرخ تولید بچرخد و اقتصاد کشور به حرکت درآید. میرزاده برگزیده ایده های ارزش آفرین معدن.
با استفاده از طراحی اسکرابر دو تیغه اتوماتیک که قبلا به روش دستی انجام می‌شده، ما اومدیم به صورت اتوماتیک طراحی کردیم و افزایش تولید کمک‌های فوق‌العاده ارزشمندی صورت گرفت.
با ورود ایده های نوآورانه به این عرصه، زنجیره تولید در حوزه معدن تقویت می شود و ارزش افزوده بیشتری نصیب اقتصاد کشور می کند. خانم جوادی شریف رتبه نخست جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن.
یه حجم زیادی از ماده معدنی رو وارد زنجیره ارزش می کنیم که توی صنایع بالادست، فولاد یا حالا بحث بهداشت.
بیشتر دانش بنیان ها و ایده های نوآورانه در این عرصه است. سمیه خلوصی، معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو.
سالانه 13% رشد در بخش معدن باید داشته باشیم و 8% رشد در بخش صنعت.
مجری مرکز نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو.
از حدود 9100 تا شرکت 450 تاشون معدنی هستند. درصدش نسبت به کل شرکت‌های دانشمندان در کشور که متناسب با قد و قواری بخش معدن نیستش.
هرچند که ایده های نوآورانه و خلاقانه در بخش معدن با چالش‌های تأمین مالی و توسعه بازار مواجهند، اما با ورود صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر به عرصه این چالش‌ها نیز برطرف می‌شود. نادری منش، مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته.
وزارت صمد یکی از کارهای مهمش ایجاد یک خط اعتباری ویژه در این خصوص از طریق صندوق حمایت از صنایع پیشرفته بوده که از این مسیر هم در واقع تسهیلات هم ضمانت‌نامه در اختیار فعالین صورت قرار خواهد گرفت.
از مجموع شرکت‌های دانش بنیان حدود 5% در حوزه معدن و صنایع معدنی فعالند که با توجه به نقش و جایگاه معدن در شکوفایی اقتصادی کشور نیازمند حضور هرچه بیشتر دانش بنیان‌ها در این حوزه هستیم. فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون پذیرش و ناشران شرکت بورس اوراق بهادار گفت بر اساس اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل پذیرش، طبقه بندی شرکت های بورسی 4 بار در سال انجام می شود. آقای قهرمانی گفت بر این اساس این طبقه بندی 3 بار بر اساس میزان حداقل سهام شناور در تابلو و بازار مربوطه و 1 بار بر اساس صورت های مالی سالانه حسابرسی شده انجام می شود. به گفته قهرمانی با ابلاغ اصلاحات جدید اگر هر شرکتی هر کدام از شرایط تابلو را نداشته باشد به تابلوی پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند. وی همچنین گفت در مواردی که شرکت‌ها مشمول تعلیق می‌شوند مستقیماً از تابلوی حاضر به تابلوی فرعی بازار دوم تنزل پیدا می‌کنند.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی از ذخیره‌سازی 900 تن خرمای مضافتی برای عرضه با نرخ مصوب در روستای منتهی به ماه مبارک رمضان خبر داد. به گفته آقای فصاحت، در راستای تنظیم بازار خرما علاوه بر ذخیره سازی، با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی عوارض صادرات خرمای مضافتی نیز از 0% به 50% افزایش یافته است. اعمال تعرفه جدید از 1 هفته دیگر آغاز و تا پایان خرداد سال آینده ادامه دارد.
استانهای مختلف خرمای مضافتی درجه 1 رو با در واقع قیمتی که کارگروه مربوطه در استان تعیین میکنه حداقل 15% زیر قیمت بازار عرضه میکنن و انشالله از 1 هفته قبل از شروع ماه مبارک رمضان هم نسبت به توزیع و عرضه خرمای ماه مبارک رمضان ان شاء الله اقدام خواهد شد.
تا کی عرضه ادامه پیدا میکنه؟
انشالله تا پایان ماه مبارک رمضان این عرضه ادامه خواهد داشت و اگر ضرورتی به تأمین بیشتر در واقع این میزان باشه باز هم اقدام خواهد شد.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده سامانه بارشی امروز از نوار نیمه غربی وارد کشور می شود. با تقویت این سامانه فردا در مناطق بیشتری شاهد بارندگی خواهیم بود.
همکارم آقای باغنده و جدیدترین خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. 33 دوره رقابت‌های بین‌المللی تکواندو جام فجر مردان امروز با برگزاری رقابت‌ها در روزان فرد آغاز شد. سری می‌زنیم به همکارم مرتضی عزت‌پناه در خانه تکواندو تهران، محل برگزاری رقابت‌ها. آقای عزت‌پناه سلام، گزارش شما رو می‌شنویم.
آقای باغنده، ارادت دارم عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما. همونجوری که فرمودید 33 دوره مسابقات تکواندو جام فجر از امروز با حضور 213 تکواندوکار آغاز شد در خانه تکواندو. 12 کشور در این مسابقات حضور دارند: کشورهای افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، هند، ایران، قزاقستان، تاجیکستان، تیم مهاجرین، عراق، اردن، عمان و پاکستان. 38 داور بین‌المللی هم از کشورهای مختلف در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند.
بله.
استاد آقا در خدمتم، سوالی هست؟
خیلی متشکرم آقای عزت‌پناه، خداحافظ. در بخش بانوان هم تیم ایران با کسب 7 مدال طلا و 1 نقره قهرمان مسابقات بین‌المللی تکواندو جام فجر شد. ارمنستان و قزاقستان هم علاوین دوم و سوم رو کسب کردن و عنوان فنی‌ترین بازیکن جام به اورگاناوا نینا قهرمان ارمنستانی وزن منهای 67 کیلوگرم رسید. نیم فصل دوم 23 دوره لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با 1 دیدار آغاز می‌شود و ساعت 15 تیم بدون سرمربی فولاد خوزستان در اهواز پذیرای گلگهر سیرجان خواهد بود. در همین چارچوب فردا آلومینیوم در عراق میزبان پرسپولیس تهران است و جمعه تیم صدر جدولی استقلال در ورزشگاه آزادی بربر صنعت نفت آبادان سفارایی می‌کند. همچنین بازی سپاهان با تراکتور تبریز در این هفته به دلیل دیدار فردای تیم اصفهانی بربر الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا به زمان دیگری موکول شده است. هفته 21 لیگ برتر والیبال مردان هم امروز برگزار می شود و در بازی های حساس تیم صدر جدولی فولاد سیرجان که حضورش در مرحله حسمی مسجل شده است در زمین نیان الکترونیک خراسان به میدان می رود و شهرتاب یزد تیم دوم جدول در خانه پذیرای گیتی پسند نزدیکترین تعقیب کننده اش خواهد بود. تیم بسکتبال شهرداری گرگان امروز در آخرین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات باشگاه غرب آسیا میهمان تیم نفت عراق است. این بازی ساعت 19:30 دقیقه آغاز می شود. شهرداری گرگان با کسب 5 برد متوالی صعود خود را به عنوان صدرنشین گروه یک رقابت ها به مرحله نیمه نهایی مسجل کرده است. با آخرین خبری که دور رفت از مرحله 1/8 نهایی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 2 مسابقه پیگیری می شود و ساعت 23:30 دقیقه پاریس سن ژرمن فرانسه با سوسییداد اسپانیا و لاتسیوی ایتالیا با بایر مونیخ آلمان دیدار میکنند. دیشب هم رئال مادرید اسپانیا 1-0 لایپزیگ آلمان رو برد و منچستر سیتی انگلیس با نتیجه 3-1 برابر کوپنهاگن دانمارک به پیروزی رسید. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در حالی که ساعت 14:38 دقیقه و 28 ثانیه است به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم. معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید روسیه با وام 1,600,000,000 یورویی آماده مشارکت با ایران است و به زودی قرارداد مشارکت دو کشور در ساخت خطاهن رشت آستارا به امضا میرسد. خطاهنی که قرار بود اواخر دی آغاز بشه.
این صحبت‌های مرحوم رستم قاسمی در دوران مسئولیتش در وزارت راه و شهرسازی است. میگفت راه آهن رشت آستارا اولویت اول این وزارتخانه است.
رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی:
اگر ساختمان وزارت راه و شهرسازی بفروشی، این 160 کیلومتر رو حتما باید اجرا کنیم.
راه آهنی که وزیر وقت راه و شهرسازی میگفت اولویت اول وزارتخانه‌اش است. حلقه گمشده راهگذار شمال جنوب به حساب میآید. مسیر ریلی رشتاسارا پل ارتباطی غرب با شرق یعنی اروپا با اقیانوس هند است و ارتباط کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی و روسیه را از خاک ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب شرق آسیا برقرار میکند. خادمی مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور:
10 کیلومتر از ابتدایی که از خود نزدیک رشت هست و همچنین 12 کیلومتر از سمت آستارا که قبلا عملیات اجرایی شروع شده بود، پروژه جدیدی که با بحث حالا روسا داریم، ما تملک زمین رو از همون موقع شروع کردیم.
ساولیفو وزیر حمل و نقل روسیه:
دریای بالتیک با این راهگذر به خلیج فارس متصل میشه و علاوه بر ایران و روسیه کشورهای دیگر را هم میتونه منتفع کنه.
کلنگ ساخت این خط آهن 162 کیلومتری 20 سال پیش به زمین خورده. خط آهنی که به گفته معاون راه‌های شرکت ساخت اگر ساخته شود، ظرفیت حمل بار این خط آهن در سال اول بهره برداری 10 میلیون تن برآورد شده. ظرفیت جابجایی 1,380,000 مسافر را هم در سال 20 بهره برداری خواهد داشت. بسپاش وزیر راه و شهرسازی:
یکی از اصلی ترین موضوع در ایجاد زیرساخت‌ها تکمیل زنجیره‌های کریدوریه که محوریت اصلیش بر دوش ریله. البته ما تمام تلاشمون داریم می‌کنیم که دریای خلیج فارس و جنوب کشورمون به شمال وصل شه. با احداث این پروژه این خیلی اتفاق بزرگی خواهد افتاد و این اتفاق خواهد افتاد.
اردیبهشت امسال در سفر وزیر حمل و نقل روسیه قرارداد 1.6 میلیارد یورویی ساخت این مسیر امضا شد و قرار بود اواخر دی ماه عملیات ساخت این طرح آغاز شود. البته هنوز کلید نخورده، اما وزیر راه همین چند روز پیش خبر داد که کار به زودی نهایی می شود. خادمی مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور:
قرار از طریق یک وام دولتی که دولت روسیه در اختیار ما قرار بده اجرای عملیات این محدود صورت بگیره.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده طبق قرارداد منعقده اگر این طرح به موقع تامین مالی شود، 5 سال بعد از آغاز ساخت به بهره برداری میرسد. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. 1 سال از تصویب اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره از رده خارج کردن خودروهای فرسوده میگذره و آیین‌نامه این قانون هنوز ابلاغ نشده. در این مورد گفتگو میکنم با خبرنگار تحریریه صنعت، خبرگزاری صدا و سیما. خانم شعبانی سلام بر شما. این قانون 1 سال از تصویبش میگذره، در چه بازه باید آیین‌نامه و در واقع ابلاغ اون به انجام میرسید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. اجازه بخوام که یه راجب این قانون من یه توضیحی بدم. قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاح ماده 10 این قانون،
بله،
از بهمن پارسال لازم الاجرا و به دولت 3 ماه فرصت داده شد تا آیین‌نامه اجرای این قانون رو به تصویب برسونه.
درست.
اردیبهشت امسال پایان اجرای این قانون بود و باید این آیین‌نامه ابلاغ می شد، اما الان 9 ماه که از این قانون گذشته اما هنوز اجرایی نشده. که حالا من از ستاد نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده که چند بار این موضوع رو پیگیری کردم، به بهانه های مختلف گفتن این قانون الان تصویب شده اما قرار سال دیگه حالا اجرایی بشه.
حالا انتفاع این موضوع اگر که اتفاق بیفته هم برای خودروسازا خواهد بود، هم برای مردم خواهد بود که میخوان خودروهاشون رو از رده خارج بکنن. کدوم دستگاه ها باید در واقع این آیین‌نامه رو تدوین میکردن تا به مرحله اجرا برسه؟
ببینید، وزارت صنعت، معدن، تجارت و سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست جزء نهادهایی هستن که باید برای این قانون حالا کاراشو انجام بدن که حالا انجام نشده. حالا من میخوام یه توضیحی هم در مورد بندهای تشویقی این قانون بهتون بگم که اگه بشه چرا به نفع خودروساز و چرا به نفع مصرف کننده است. ببینید، الان قیمت گواهی اسقاط مثلا یه خودروی مدل 84 و یه خودروی مدل 54 یه قیمته، یعنی همشون 35 میلیونه که حالا اگه نمیدونم پیکان وانت باشه 2 تا گواهی اسقاط بهش تعلق میگیره.
بله.
بعد به خاطر اینکه حالا این دو تا مثلا یه ماشین مدل پراید 84 شاید مثلا تو بازار،
یعنی این قیمت تثبیتی اصلا دخلی به مدل خودرو نداره؟ نه
نه نه اصلا ربطی، یعنی تا قبل از تصویب این قانون دیگه ربطی به مدل خودرو نداره. همه مثلا 35 الی 45 میلیون حالا قیمتشونه.
حالا چه مشکلاتی برای مردم به وجود میاد؟ خیلی سریع بفرمایید اگر که این قانون
بشه. به خاطر اینه که مشکلاتی که برای مردم نیست، اینه که الان با قیمت کمتری ماشینشون میفروشن. اگه این قانون تصویب بشه، اگه قرار مثلا یه دونه پیکان و دو تا گواهی اسقاط حساب کنن، بعد از این قانون قیمت این دو تا مثلا این پرای ممکنه که بشه 3 تا گواهی اسقاط، 4 تا گواهی اسقاط. البته بعد از حالا تصویب این قانونی که ببینیم
سپاسگزارم. این موضوع جای پیگیری بیشتری داره خانم شعبانی، متاسفانه ما وقت نداریم، ایشالله در فرصتهای بعدی با شما ارتباط خواهیم گرفت. به پایان خبرها و پیک نیمروزی رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:03 و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
مهمترین علل نشت گاز که به آتش سوزی و انفجار منجر می گردد. استفاده از وسایل گاز سوز بدون ترموکوبل از قبیل اجاق گاز. دخالت افراد غیر متخصص در تعمیر و دستکاری وسایل گاز سوز منزل. استفاده از شلنگ‌های بلند و در معرض ضربه یا حرارت. استفاده از وسایل گاز سوز غیر استاندارد و غیر مجاز. با داشتن اطلاعات کافی و رعایت نکات ایمنی مربوط به گاز از بروز هر گونه اتفاق ناگوار و خسارت‌های جبران ناپذیر جانی و مالی پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو معارف. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. چهارشنبه است، 25 بهمن ماه 1402 شمسی، چهارمین روز از شعبان المعظم 1445 هجری قمری. ولادت سپه سالار عشق، پاسدار حریم ولایت، جانباز راه دین حضرت عباس ابن علی علیهم السلام رو در وهله اول به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعد از اون به رهبر معظم انقلاب و همه طور به همه شما حق جویان و حق باوران تبریک و تهنیت عرض میکنم و مخصوصا امروز رو به همه جانبازان عزیز و خانواده های محترمشون شاد باش عرض میکنم. این شده که همه ما در تمام عمرمون در سایه محبت و عنایت خاص این ولی خدا باشیم انشاءالله. خب دوستان عزیز، نوبت کاری دوم امروز رو دارید میشنوید و خیلی خیلی متشکرم بابت همراهی و انتخابتون. در طول این نوبت کاری بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش با شما خواهیم بود تا ساعت 22 با برنامه های متنوعی که تقدیمتون میشه و امیدوارم که اونها رو بشنوید و به لطف خدا مورد استفاده و پسندتون قرار بگیره. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و 3553 هم راه‌های ارتباطی شما با شبکه رادیوی معارف لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که می‌شنوید و همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه اطلاع رسانی بفرمایید. شماره تلفن 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و سامانه پیامکی 3162 هم به همین منظور در اختیار شماست که البته دریافت کننده نظرهای شما همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستند. انشالله تا ثانیه‌های دیگه برنامه نقد و نظر رو تقدیمتون می‌کنیم. بعد از اون ساعت 15:30 در برنامه زلال تاریخ شنونده نکته‌های حجت الاسلام و المسلمین جباری خواهیم بود با موضوع بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. در برنامه پرسمان اعتقادی که ساعت 16 تقدیمتون میشه، استاد محمدی پاسخگوی پرسش‌های اعتقادی شما هستند. خانه ملت رو هم ساعت 16:45 تقدیمتون می‌کنیم. موضوع این برنامه خانه ملت مقایسه مشارکت در انتخابات ایران و دیگر کشورهاست که نکته‌های حجت الاسلام باقرزاده رو در این برنامه خواهیم شنید. برنامه از آنگاهی مغرب از ساعت 17:15 تقدیمتون میشه که میتونید برنامه زنده رو بشنوید و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 18:06 خواهیم رفت. ساعت 18:30 با نوای حاج عباس حیدرزاده دعای باران رو زمزمه میکنیم و ساعت 18:45 هم ویژه برنامه زنده ایدانه تقدیمتون میشه. انشاءالله بعد از خبر جهان اسلام ساعت 20 مجددا با شما همراه خواهیم بود و سایر برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. دعوت میکنم با موضوع نقش حقیقی مردم قبل و پس از انتخابات برنامه نقد و نظر رو به مدت 39 دقیقه بشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید من... تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب.
من
چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟
کجا داره خرج میشه؟
من نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیر
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. به یک دیگه از برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم با موضوع راه‌های بازیابی نقش مردم در انتخابات با تاکید بر عنصر حق و تکلیف. در خدمت کارشناسان محترم در استودیو هستیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد امیری طیبی، استاد حوزه دانشگاه و پژوهشگر عرصه اندیشه امامان انقلاب، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدرضا عبداللهی، استاد حوزه و پژوهشگر مسائل فقه نظام که با ما هستند. خدمت جناب امیری سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و خدمت شنوندگان محترم این برنامه. خیلی خوشحالم در این موضوع در این زمان خدمت شما هستم و گفتگویی رو در این موضوع خدمتتون.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از حضور شما جناب عبداللهی. سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مخاطبین گرامی این برنامه. انشالله که بتونیم در طول این برنامه به نتایج خوبی در ضمن یک گفتگوی عالمانه برسیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضور شما. 11 اسفند ماه 1402 انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، 12 دوره مجلس شورای اسلامی رو داریم. حضرت آقا مقام معظم رهبری بر 4 کلید واژه مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت در انتخابات تاکید کردند و ما در سلسله برنامه‌های نقد و نظر به این موضوعات می‌پردازیم. در این برنامه میخوام به جایگاه مردم بپردازیم جناب امیری. قدری بیشتر بر روی واژه مردم و جایگاه مردم تاکید کنیم، تمرکز کنیم. با توجه به اینکه از مربوط به اندیشه مقام معظم رهبری کار کردید، خوبه که بحث رو از اینجا شروع کنیم که اساسا در منظومه فکری مقام معظم رهبری مردم چه جایگاهی دارند.
متشکرم. از اینجا میخوام شروع کنم و از شما میخوام که اجازه بدید قدری بحث رو صریح جلو ببرم.
بله بفرمایید.
چیزی که وجود داره این هست که اندیشه مردم، گفتمان مردم، میزان اراده مردم در سطح بیانات و منویات طراحان و راهبران انقلاب که امام امت و مقام معظم رهبری باشند در یک ساحت و سطح و میزان اثرگذاری طرح میشه و اون چیزی که ما در میدان کنشگری سیاسی میبینیم گاهی با این ساحت و این میزان تأثیری که برای مردم و اراده ورزی مردم طرح میشه فاصله‌ای وجود داره. من میخوام این رو قدری باز کنم و به نظرم میاد یکی از عواملی که مردم رو امیدوارانه پای صندوق‌های رأی میاره مثل همه دوره‌ها این هست که بدونن سطح اراده‌ای که در انقلاب برای اونها دیده شده خیلی بیشتر از اون چیزی است که کنشگران معمول عرصه انتخابات نسبت به اون بیان میکنن، حرف میزنن، در تبلیغاتشون این رو نشون میدن.
در واقع میفرمایید که دو تا دیدگاه وجود
داره. بله بله، میخوام این فاصله رو تطبیق بدم
با نگاه کنشگرانی که الان در عرصه سیاسی هستن.
ما معمولا به طور سنتی در عرصه‌های انتخابات دو جریان کنشگر داریم. یک جریان حرف از جمهوریت و مردم میزند اما به خاطر تفاوت استانداردهای زندگی و اولویت‌های اندیشه‌ای مسئلهش مسئله مردم نیست و اتفاقاً خیلی باوری به مردم نداره و این خودش رو در یک برهه‌هایی نشون میده از جمله اتفاقاتی که در سال 88 افتاد. اون جایی که مردم آمدند خیلی پرشور، هر کسی با هر سلیقه‌ای رأی داد و در نتیجه به یک انتخاب رسیدن و چون این انتخاب در مسیر مسئله ذهنی و مسائلی که اولویت‌های اونها بود نبود اتفاقاً جلوی مردم ایستادن. و جریان دیگر حرفش از مردم و تعاملش با مردم، نوع نگاهش به اراده مردم سطحیست محدود. اون سطح به این است: مردم اگر ما رو نخواهند کاری از ما بر نمیاد، مردم باید ما رو بخواهند و ما رو انتخاب کنند. اما بعد از اینکه مردم ما رو خواستن، ما خودمون هستیم که با اراده خودمون، اندیشه خودمون، صرفاً با ساختارهای نهادی پیرامون خودمون مسئله هایی رو که درست فکر میکنیم هست جلو میبریم. هر دوی اینها به نظر میرسه اون سطح واقعی اراده مردم رو خوب تصور نکردن.
بله،
اون چیزی که در اندیشه مقام معظم رهبری خصوصا در این بیانات اخیرشون به طور جدی روش تأکید میکنن این هست: سطح اراده مردم بعد از اینکه کارگزاران خودشون رو انتخاب میکنن بر اساس اولویت‌های ذهنیشون و مسائل پیرامونیشون، سطح اراده مردم چیزی بسیار فراتر از این هست و مردم اساسا اگر نباشن اقامه ارزش‌ها، اقامه آرمان‌های حاکمیت اسلامی امکان ندارد.
بله،
همون چیزی که در تعبیر امیر علیه السلام هست که مردم عماد و دین هستند، ستون‌های اقامه دین هستند. اگر مردم نخواهند و به میدان نیایند، اون مسائل اساسی دین اساساً قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنه. این مطلب خیلی مهمه. گاهی وقتا ما ذیل یک سری پیش‌فرض‌های مردم رو به انتخابات دعوت می‌کنیم که این پیش‌فرض‌ها پیش‌فرض‌های انقلاب نیست. پیش‌فرض‌های عمومی که در فضاهای حاکمیت‌های دنیا وجود داره و در فضای حاکمیت رژیم‌های گذشته همین مملکت هم وجود داشته این هست: مردم می آیند پای صندوق‌های انتخابات و ولی نعمتان خودشون رو انتخاب می‌کنند و در اون دوگانه ولی نعمت و رعیت، رعیت که نه اراده‌ای می‌تواند داشته باشد نه شعوری می‌تواند داشته باشد، ولی نعمتان بعد از انتخاب می‌روند امور رعیت رو تدبیر می‌کنند.
بله،
انتخابات در منظومه فکری امامین انقلاب اصلاً چنین معنایی نداره. مردم انتخاب می‌کنند و بعد این انتخاب مسیری است که اراده مردم رو به صحنه بکشاند برای اینکه اون آرمان‌ها، ارزش‌ها، برنامه‌های کلان هم با حضور مردم اجرایی بشود و اگر نباشند این مردم، هر چقدر این کارگزاران در تراز عالی اندیشه‌ای و مبنایی هم باشند، ابزار لازم رو برای اجرایی کردن مبانی و منویات انقلاب اسلامی و ارزش‌های
پیشبرنده ایران عزیز نخواهند داشت.
پس میشه گفتش که در واقع نگاه به مردم یک نگاه ابزاری نیست، برخلاف آنچه که در غربه. اصلا خود مردم به یک معنا هدف هستند.
تعبیر مردم، دقیق است. بله. در اون پیشفرض